بسنجید یکی از کمپین های دائم دیپلماتیکش در سطح منطقه ای
بله
به نوعی قرار منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران هست. اون کمپین دائمی خودشه در حوزه به خصوص در حوزه روابط خارجی و در حوزه دیپلماتیک.
بله.
ما میبینیم تو بحث های هسته‌ای و تو مباحث مختلف سعی داره که جمهوری اسلامی در این حوزه انزوا قرار بده. تمام اینها رو ما میتونیم در اون قالب ما ببینیم. یکی از بخشایی که رژیم سنسی تاکید داشته و به نوعی در رایزنی‌های خودش به خصوص در سال‌های اخیر مورد تاکید قرار میداده این بوده که بازوهای جمهوری اسلامی رو در منطقه و به نوعی حالا به اینو میگم بازوها ولی به عنوان اینکه همپیمانان ایران در منطقه رو تضعیف قرار بده.
بله.
و به نوعی روندهایی هم که از داخل به نوعی به تقویت اون به نوعی همپیمانان منطقه میپردازن هم تضعیف کنه. به نظر میرسه که خب سپاه تو این زمینه بالاخره بر اساس جایگاهی که داره تو حوزه ماموریتایی که براش تعریف شده به خصوص در بحران سوریه نقش بیبدیلی داشته و حالا به شاخه نیروی قدس اون که بالاخره به فرامرزی است و به نوعی کلیت سپاه ما تو این زمینه می‌بینیم که خب به همین دلیل سپاه بیش از اینکه موضوع کشورهای اروپایی و به نوعی بحثایی که اونا مطرح میکنن و تهدید آفرین باشه به نوعی تهدید آفرین بازیگری رژیم صهیونیستیه.
بله.
و ما از این تبعاتش میتونیم بگیم که دقیقا این اقدام به نوعی پشتوان صهیونیستی داره. حالا به صورت مستقیم که خود صهیونیست ها رایزنی میکنه.
بله.
ولی به چه به طور غیر مستقیم که میخوان ابزاری که به نوعی اونا رو تهدید میکنه رو اینا تحت تاثیر قرار بدن. و همین دلیل ما اون چیزی که بالاخره ما میخوایم بگیم از این لحاظ ما شاهد این امر هستیم که رژیم سنسی تلاش داره که نیروهای سپاه پاسداران در این قالب تحریم ها قرار بگیره. اما تو اون موضوع اصلی که حالا این مسئله در زمان نتانیاهو چه اتفاقی میفته، خب حالا نتانیاهو خیلی جدید اومده، هنوز همچنان درگیر مسئله داخلیش و این مسئله بوده که شاید از قبل پیگیری میشده و به نوعی تاثیرگذار بوده.
بله.
اما حضور نتانیاهو و امنیت و به نوعی اعلام این که یکی از برنامه های اصلی حوزه بین المللی نتانیاهو تضعیف ایران در منطقه هستش و بخش عمده ای از تحرکات منطقه ایران در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میشه، اینو ما نمیتونیم دور از نظر داشته باشیم که نتانیاهو هم در این مباحث به نوعی روی کار آمد نزدن تو این زمینه تاثیر داره. تازه اینو بذارید در کنار اون که بخش بر اساس بیانیه های مختلفی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دادن.
بله.
بر نقش رژیم سنسی در حوزه تحولات اخیر ایران هم تاکید میشه. به نوعی میشه بگیم زمینه سازی برای این اقدامات بعدی از جمله تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو میتونیم در قالب اقدامات بسترسازی رژیم سنسی چه در حوزه امنیتی ببینیم و چه در حوزه سیاسی و دیپلماتیک. ولی اون چیزی که فی الواقع ما میبینیم این استش که رژیم سنسی همواره کمپین های ضد ایرانی داره، کمپین های ضد دیپلماتیک ضد ایرانی داره برای تحریم به نوعی انزوا ایران و به نوعی نیروهای مقاومت حزب الله، حماس و جریانات مختلف در اروپا و در آمریکا و سپاه پاسداران که در ارتباط داره. این یک کمپینیه که تقریبا بر کسی پوشیده نیست.
حالا البته آقای جوزف بورل گفتن که مثلا یه جوری صحبت کردن که گویا این اتفاق به صورت عملی در اتحادیه اروپا نمیفته و حالا به نوعی مثل این که حالا اهداف صهیونیست‌ها رو فعلا ناکام گذاشته. به نظرتون چه تبعاتی داشته که اروپایی حالا پا پس کشیدن براشون، یعنی حاضر نشدن دیگه اینقدر هزینه برای اسرائیل حالا شاید به نوعی بده؟
خب بالاخره اتحادیه اروپا، اولا اتحادیه اروپا، ما وقتی میگیم اروپا از یک شاکل واحد صحبت نمی‌کنه.
درسته، بله، کشورهای با اهداف و منافع
مختلف. کشورها با اهداف مختلفه. ما می‌بینیم که کشوری داریم انگلستان که خودش رسما این کار اقدام و انجام داده، پیشرو است، حالا حتی انگلستان با داخل اتحادیه اروپا، برای اروپا منظورم،
بله بله،
و کشورهایی داریم که به نوعی تو این حوزه فعالیت سیاسی میکنن ولی حاضر به حوزه ورود به حوزه تحریما نیستن، مثل آلمان که اصالتا اعلام کرد موانع حقوقی در این زمینه وجود داره، و به نوعی کشورهای دیگه، به نوعی کشورهایی که نزدیک آمریکا هستن به نظر به این سمت خواهند رفت، ولی کشورهای دیگه ای که بخصوص کشورمون مثل فرانسه و آلمان شاید با یه شرایط خاصتری ورود کنن به این مسئله. این مسئله اولی مسئلهش این عدم یکپارچگی اهداف و منافع کشور اروپایی. دومین مسئله هستش که فی الواقع این نسلش خیلی کشور اروپایی به نوعی همچنان معتقد به این هستن که باید با جمهوری اسلامی را، اگرچه در موضوعات با جمهوری اسلامی اختلاف دارن، ولی جمهوری اسلامی ایران بازیگریه که نیازمند روندهای دیپلماتیکه و تحریم قرار دادن جمهوری اسلامی در این روند، در این روند اختلال ایجاد میکنه و ممکنه جمهوری اسلامی در رویکرد تهاجمی قرار بده و به در کل اون دیپلماسی رو به نقطه ضعف ببره.
بله،
اینها روندهایی هستش که به نظر میرسه اتحادیه اروپا اینا رو پیش میبره. حالا ما تازه بخشای از اروپا رو هم داریم، کشورهایی داریم که به نوعی اگرچه در بعضی از فضاسازی سیاسی و بیانیه سیاسی هم رای میکنن، اما عملا وارد فرایندهای جدی علیه جمهوری اسلامی میشن به دلیل اینکه روابط ویژه‌ای دارن. ما کشورهای مثال عرض میکنم، مثل ایتالیا رو داریم، کشورهای مهمی هستن، کشورهای مثل صربستان به نوعی که به نوعی با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستن، روابط دارن و به نوعی نمیخوان این روابط برای منافع اقتصادیشون تحت تاثیر قرار بگیره. اینها اون مسئله هستش که ما رو به قولی به این ناحیه میرسونه.
بله، که یعنی نشون میده منظورم اروپایی ها حداقل در این حوزه عقلانیتی نشون دادن که وارد این بازی خطرناک نشن.
بله دیگه، بله. اینو باید ما به این توجه کنیم که اینو باید توجه داشتیم،
یعنی هزینه فایده کردن بله.
اروپا در تقابلش با ایران نه نیات ایالات متحده آمریکا رو داره نه اراده تقابل داره. حالا شاید ما تک کشوره مثل انگلستان در این حوزه فعال باشن، اما به نوعی اکثریتی که شاید اروپا نه نیات ضد ایرانی برای تغییرات جدی در ایران دارن نه اراده ای رو دارن و به نوعی حتی منافعشون در این نیستش که در ایران اتفاق بیفته. بسیار کشور اروپایی به خوبی میدونن اگر جمهوری اسلامی وارد بحث بشه یا خدای نکرده اتفاق در داخل ایران بیفته، بی‌ثباتی در ایران قطعا بی تاثیر مستقیم میذاره. آمریکا این درک تهدید رو ندارن از چیز،
بله
درک تهدید ندارن، به همین دلیل یه مقدار تو این مسئله اگرچه بر اساس یک سری فضاسازی های رسانه‌ای و سیاسی و به نوعی سیاست مداران برای همسویی با برخی از اینا، به خصوص این که برخی از لابی های ضد انقلاب در اونجا فعال هستن، اقداماتی انجام میدن، اما در کل ما به نوعی اون همسویی تمام و کمال رو نمیبینیم با کشورهای به قولی اروپایی همسو بشن کاملا با ایران.
بله.
با